جلسه اول کفایه آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث المقصد الثانی فی النواهی، اول عبارت ثم انه لا دلاله لطبیعته علی الدوام، صفحه 182 کتابهای تک جلدی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مرحوم آخوند خراسانی تو بحث جلسه قبلیمون فرمودن که امر و نهی مثل حمل، در چی؟ در این که هر دوشون داله بر طلب هستن، منتها فرقشون اینه که امر داله بر طلب ایجادی هست و نهی داله بر طلب عدم ایجاد یا عدمی. یه فرق دیگه‌ای هم در بین امر و نهی بود، پس حالا اینو عرض کنم. حالا که امر و نهی هر دوشون داله بر طلب بودن، پس همون شرایطی رو که برای امر طلبی کردیم برای نهی طلبی هم کردیم، که چی؟ آمر باید عالی باشه و امرم داله بر امر الزامیه، نه وجوب استحبابی، یعنی وجوبیه. یعنی همجوری که طلب امری وجوبی بود، طلب نهی هم چیه؟ وجوبی و الزامیه. باید حتما، وجوبی نگید، الزامی. یعنی باید حتما چی؟ انجامش بدیم. بعد اومدن یه، حالا میخوام یه خلاصه گفته بشه، بعد اومدن گفتن که امر و نه، حالا با توجه به این اشتراکی داشتن، تو نهی اختلافی هست. اختلاف چیه؟ آیا متعلق نهی، آیا متعلق نهی اونی که مورد تعلق نهی قرار میگیره مجرد کف و نفس، مجرد ترک و لایفعله، یا نه متعلق نهی ترکه، چیزه، کف نفسه؟ یه بار دیگه بگم اشتباه عرض کردم. پس اختلافی در نهی بود. چی بود اختلاف؟ آیا متعلق نهی کف و نفسه، یعنی بازداشتن خوده، یا نه مجرد ترک و لاتفعل؟ مرحوم صاحب کفای قائل بود که متعلق نهی ترک و لاتفعل. بعضی قائل بودن، مشهور علما هست، قائل بودن به این که متعلق نهی کف و نفسه. فرقشون چیه؟ گفتیم کف و نفس امر وجودیه، ترک امر عدمیه. در کف و نفس میل نیازه، یعنی شخص باید میلی به کار داشته باشه، بعد ازش بازش داریم، ولی تو ترک این شرط نیست، چه میل باشه چه نباشه، ترک تعلق میگیره و شامل میشه. بعد یه دلیلی آوردن، حالا دیگه دلیلش رو تکرار نمی کنیم، حل شده بحث کنیم. اول درس امروز، اول درس امروز ما چیه؟ یه مقدمه عرض کنیم. دو تا قانون عقلی ما داریم، یه مقدمه عرض کنیم، دو تا قانون عقلی داریم دیگه. چون اون رو پیرو توضیح داده بدم خیلی دقیق عرض نکردم، امروز دیگه دقیق خیال تو ذهنتون. قانون اول عقلی اینه که الطبیعت توجد به اول فردن، طبیعت با اولین فردش موجود میشه. چجور؟ مثلا شما بهتون میگن سله مولا، الان طبیعت صلات رو مولا از شما خواسته چی؟ ایجاد بکنه. قانون عقلی میگه که شما اگر یک فرد از صلات رو تو هر مکانی، تو هر شرایطی، تو هر زمانی انجام بدی، با انجام این فرده طبیعت صلات رو تو خارج ایجاد کردی. خب پس از طبیعت رو، تو مثال ما طبیعت صلات توجد و چی؟ به اول فرده، با اولین فرده. قانون دوم عقلی چیه؟ از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمعی افرادها، طبیعت با انعدام جمعی افرادش منعدم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من قرار طبیعتی رو تو خارج محقق نکنم، برای اینکه محقق نشه باید هیچ یک از افرادش رو تو خارج محقق نکنم. پس قانون عقلی اولمون این شد، از طبیعت و توجد و به اول فرده. قانون دومی چی شد؟ از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمعی افراد. با توجه به این مقدمه بحثمون اینه، مقتضای دلالت وضعیه امر در امر طلبی ایجاد طبیعته. مقتضای دلالت وضعیه امر طلب ایجاد طبیعته، یعنی خود امر، صيغه امر که میگه اضرب، فقط میگه ایجاد طبیعت کن، نمیگه طبیعت رو یه بار انجام بده یا چند بار انجام بده. یا به تعبیر علمیش مقتضای دلالت وضعیه طبیعت هم مر و تکرار نیست، فقط چی میگه؟ میگه طبیعت رو در خارج ایجاد کن. میگه سله یعنی ایجاد کن صلات رو در خارج. چند بار ایجاد کنم؟ یه بار یا چند بار؟ این سله داله ولی هیچی نیست. برای فهم مر یا تکرار ما نیاز به چی داریم؟ یه دلیل دیگه. سله فقط میگه ایجاد صلات کن، اما آیا من یه مرتبه صلات بخونم یا بفرمایید چند مرتبه صلات بخونم، اینجا صلات بخونم یه جای دیگه صلات؟ نه، طبیعت فقط میگه ایجاد صلات کن دیگه، داله بر مر و تکرار نیست. این متقاضی دلالت چی؟ وضعیه ام. مقتضای دلالت وضعیه نهی هم همینه، میگه طبیعت رو تو خارج ایجاد نکن دیگه. از نظر وضعی چند بار ایجاد نکنم، یه بار ایجاد نکنم یا هیچ ایجاد نکنم، هیچ دلالتی چی؟
نداره.
پس مقتضای وضعی اینا غیر از ایجاد طبیعت و اون یکی عدم ایجاد طبیعت هیچی نیست. مر و تکرار از هیچ کدوم از اینا دلالت هیچ کدوم اینا فهمیده نمیشه. اما مقتضای دلالت عقلی، مقتضای دلالت وضعی بود، یعنی خود صیغه اضرب آیا یا صیغه لا تضرب، آیا دلالت بر مر و تکرار یا چیز دیگه هست یا نه؟ گفتیم نه. این میگه طبیعت رو ایجاد نکن، اون میگه طبیعت ایجاد نکن بکن. امر میگه ایجاد بکن، نه میگه ایجاد نکن. اما مقتضای دلالت عقلی چیه؟ مرحومش آخوند خلاصه میکنه که مقتضای دلالت عقلی در امر مره و در نهی تکراره. مقتضای دلالت عقلیه یعنی ما وقتی خودمون میشینیم و خودمون عقل ما میگه وقتی مولا گفت اضرب یعنی یه بار، عقل ما میگه وقتی گفت لا تضرب یعنی هیچ وقت لا تضرب، عقل ما میگه یعنی مولا که میگه لا تضرب، عقل ما میشینه با خودش چجور درست میکنه، میگه از ما میخواد که هیچ وقت ضرب تو خارج ایجاد
نکنه.
با توجه به این دو تا نکته، متعلق نهی دو صورت داره. متعلق نهی گاهی اوقات بفرمایید مطلقه، گاهی اوقات مقیده. مثال عرض بکنم، دوری میزنم که حل بشه بحث. تا اینجا چه کار کردیم؟ بذار عرض کن، یه مقدمه گفتیم، وارد یه نکته شدیم، الان میخوام نکته دوم عرض. مقدمه اون چی بود؟ مقدمه اون این بود که مقدمه اول از طبیعت و تن عدم و به انعدام جمعی افرادها، مقدمه دوم از طبیعت و توجد و به اول فردن، با اول فرد شاد میشه. بعد وارد این بحث شدیم که مقتضای دلالت وضعیه در امر و نهی غیر از ایجاد طبیعت و عدم ایجادت هیچی نیست. مقتضای دلالت عقلیه چیه؟ در امر مره هست، در نهی تکرار. مره یعنی چی؟ وقتی مولا میگه سله، عقل ما میگه یه بار صلات که انجام بدی کفایت میکنه. نه چی؟ وقتی مولا میگه لا تسله یعنی هیچ وقت، حالا تسله که نه، لا تضرب قشنگ کرد نزن، یعنی هیچ وقت عقل ما میگه تکرارن شما ضرب رو ترک کن. خب مطلب بعدی که واردش میشیم اینه که من خیلی نامنظم دارم عرض میکنم، ببخشید الان منظم شد بحثه؟ خب مطلب بعدی که عرض میکنیم اینه که متعلق نه گاهی اوقات مقید، گاهی اوقات مطلقه. خب هر صورت چون مثال میزنم حکمشو عرض میکنم. گاهی اوقات مولا میگه لا تضرب، ضرب انجام نده، نگفت ضرب تو خونه یا امروز یا فردا یا روز جمعه، نه از نظر زمانی مقیدش کرد نه از نظر مکان. خب مقتضای قاعده عقلی چیه؟ اینه که من ضربو در هیچ گاه، در هیچ زمان، در هیچ مکانی انجام ندم. عقل این وضعشو کار ندارم، یعنی
عقل
خود لفظ داله برای هیچی نیست. خب گاهی اوقات متعلق نه چیه؟ مقیده. میگه لا تزرف یوم الجمعه یا لا تزرف البیت یا لا تزرف المسجد، اسم اول مکانشو یا مکانشو مقید میکنه یا زمانشو یا هر دو. مثلا لا تزرف یوم الجمعه فی المسجد، الان هم از نظر زمانی مقید شد، متعلق هم از نظر
مکانی.
انعدام عقلی این مقید چیه؟ اینه که من در روز جمعه در خونه هیچ ضربی انجام ندم، نه تو این اتاق خونه، نه تو اون اتاق خونه، و نه در هیچ جای دیگه، نه جای دیگه ندارم دیگه، فقط خونه یا مسجد هجا قیدشه. آره آره. و زمانش روز جمعه در هیچ مکانی قید اومده، ولی تو خیابون چی اگه نداره؟ چرا؟ چون توی قید چیزه، بفرمایید توی نه نیومد. اگر گفت لا تزره، مقتضای قاعده عقلی چیه؟ هیچ ضربی رو در هیچ مکانی و در هیچ زمانی انجام ندم. اگر گفت لا تزره فل به، هیچ ضربی رو در خونه انجام ندم. اگر گفت لا تزره فل بیت فی یوم الجمعه، هیچ ضربی رو در خون بیت و در روز جمعه انجام ندم. آن روز شنبه اشکالی نداره. با توجه پس چی شد؟ بس ما این شد که مقتضای قاعده، مقتضای لفظی و دلالت وضعیه امر و نهی ندال بر مره و ندال بر تکراره، مقتضای قاعده عقلی در امر مره، در نهی تکرار. منطق بعد نگاه کنیم متعلق نهی مقید یا مطلق. اگه مطلقه، مقتضای قاعده عقلی اینه که تمام افراد مطلق و تحت پوشش مطلق رو برای اینکه امر رو انجام دادی چی باید چی کنی؟ نهی رو انجام دادی باید چی؟ ترک کنی. اگر مقید بود یعنی تمام افراد مقید رو باید ترک کنی. بس دیگه داره که چی؟ اون متعلق بفرمایید مقید باشه یا مطلق باشه. بس حل شد؟ عبارت رو بخونیم تا اینجا فکر کنم دیروز خوندیم دیگه. ثم انه لا دلالته لسیقته ها. شما کتاب
پیدا نکردم.
بخواید براتون یک کتاب من دارم بیارم. آره من یه دونه دارم میارم خدمت شما. آره بعدا آخر
از دوستان بسترسیز کرده بود.
اگه نیاورد شماره منو که داری؟
نه همون شماره میخواستم چیز
میخواستم. آره شماره همون بگیرید یادم بنازید براتون من بیارم. اگه نیاورد یه دونه من کتاب دارم گرفتم، حالا دست شما شه امانت و بعد من برم. ثم انه لا دلالته لصيغته على الدوام والتكرار ثم ان الشان انه شان میشه دلالتی نیست برای صيغه نهی بر دوام و تکرار، بر تکرار و دوام یا مره بر هیچ دلالت نمیده. صيغه این دلالت وضعیه نداره. کما لا دلالته لصیغت الامر، چنانی که دلالت نیست برای صیغه امر. تو صیغه امر هم دلالت بر مره یا دوام و تکرار نداره، این دلالت وضعیش هست. و ان کان قضیتهما عقلا تختلف، اگرچه می باشد مقتضای نهی و امر یا امر و نهی، چون اول نهی رو گفتم برگردم به نهی. اگر چه می باشد مقتضای، باید می‌دونید مقتضای دلالت حتما، مقتضای دلالت امر و نهی عقلا از نظر عقلی تختلف، از نظر وضعی هیچ دلالتی ندارن، به نظر عقلی چی مختلف. چی بود از نظر عقلی؟ از نظر عقلی امر دال بر مره، نهی دال بر چی؟ تکرار. ولو مع وحدت متعلقه ما، ولو میگه مقتضاشون فرق داره، گرچه با وحدت متعلق امر و نهی، یکی ازربه یکی لا تزربه، میگه گرچه هر دوشون متعلقشون ضربه، ولی عقلا یکی داله بر مره هست امر، یکی داله بر تکراره نه. میگه فکر نکن اگه متعلقاشون یکی هم بود اختلاف ندارن، نه حتی اگر متعلقاشون هم یکی بود دوتاشون ضربه، ازرب لا تزرب، بزن نزن، الان دوتا متعلق چیه؟ ضربه. با این حال امر عقلا داله بر مره، بفرمایید نه داله بر تکرار. به ان یکونن، حالا توضیح میده این بابای تصویر، خدا حفظ کنه استاد ماهی حیدری فسایلو، این بابای تصویر وحدت متعلق یعنی چی؟ به ان یکونه طبیعت واحده، به این که باشد طبیعت واحده، طبیعت واحده تو بحث ما چه بود؟ ضرب، مثال من به ذاتها، به ذات اون طبیعت، اگر طبیعت بدون قید بود و قیده ها و قید اون طبیعت، اگر طبیعت طبیعت مقیده بود، طبیعت غیر مقید چی؟ لا تزرف مطلق. طبیعت مقیده چیه؟ لا تزرف فل بیت یا لا تزرف فل یوم جمعه، یوم جمعه. هر دوشو قید هست. بن یکونه طبیعت واحده به ذاتش، یعنی خود طبیعت بدون قید و قیده ها، یا اینکه نه طبیعت با قیدش تعلق، تعلق بگیرد به ها. من مثال چیزی رو قید زدم ضربن شدیده، تعلق به اون طبیعت امر مرتن و نه اخرى. یه بار بهش امر تعلق بگیره بگه ازرب، یه بار بهش نه تعلق بگیره لا تزرب. حالا مقیدش چیه؟ ازرب ضربن شدیدا یا لا تزرب شد. ضرب شدیدا رو باید ترک کنم، نه هر ضرب اینجوری زدن قیدش رو شدیدن. مثلا من مثال دادم به چی؟ یوم الجمعه. قید مکانی زمانی بهش زدم، این قید نوعی بهش زده، نوع ضرب. ضرورت، این ضرورت مفعول له تختلف هست. چرا اختلاف دارن؟ چرا آقای صاحب کفایی میفرمایید اختلاف دارن؟ ضرورت ان وجودها یکون به وجود فرد واحده، به خاطر اینکه وجود طبیعت، اون قاعده عقلی رو داره میگه، قانون عقلی رو داره میگه. خب تو تا قانون عقلی اولی گفتیم طبیعت و توجد به وجود اول فرده، و قانون دو طبیعت تنعت و انعدام جمعی افراد ها، این قانون نداره. ضرورت این علت تختلفه، ضرورت ان وجودها به خواهد، ضرورت این که وجود طبیعت یکون می باشد، اون وجود به وجود فرد واحده، به وجود فرد واحده. وقتی مولا گفت ازرب، عقل میگه یه بار که ضرب انجام شد، طبیعت ضرب تو خارج انجام
شده است.
ضرورت ان وجودها یکون به وجود فرد واحد، و عدمها، عدمها عطف وجودها، و عدم طبیعت لا یکاد یکون نمی باشد الا مکر به عدم الجمی، به عدم جمیع افراد کما لا یخوا. اون عقلیت داره میگه ها، چون قانون عقلی اینه، پس عقل میگه نبود طبیعت به انعدام جمعی افراده، وجود طبیعت با وجود یه فردشه. و من ذالک یظهر، حالا یه توضیح همین بحثایی که داشتیم، و من ذالک که عدم به انعدام جمعی افراده، حالا این چون کتاب داشته باشیم میگم بنویسی اینا رو، یظهر ظاهر میشد ان دوام و استمرار، دوام و استمرار که تو کجا هست؟ که تو نهیه، که من برای صدق نهی دوام داشته باشم، هی ترک کنم، هی ترک کنم، یعنی ترک من دوام داره، تکراریه. یعنی جوری که یه بار که ترک کردم دیگه ترک کردنم نباشه، نه، من باید لا تزره بود دوام و استمرارن چی؟ انجام بدم. هیچ وقت آب بنه تا زمانی که دستور جدید بیاد من دیگه حق زدن ندارم. و من ذالکه که عدم طبیعت به عدم جمعی افراد شه، یه از هر ظاهر می شود که دوام و استمراری که در نهی هست، این نما یکون فی نهی میگه می باشد این دوام و استمرار در نهی، ازا کان زمانی که باشد متعلق اون نهی طبیعتا مطلقتا غیر مقیدتا به زمان او حال، زمانی که باشد متعلقش چی؟ طبیعت مطلقه غیر مقیده به زمان یا حالی. یعنی اگر کی همه افراد ضرب و مبعد ترک کنن، در صورتی که متعلقش مقیده به زمان یا حالی، حال بسیم ضربن شدیدن یا فی حال مثلا نوم مثلا فلان فرد، حال فلان فرد، یا در یوم جمعه فرق نداره، حال مثلا ضرب شدید رو نزن. خب که اینگه میگیم نه، باید جمعی افرادش، همه افرادش ترک بشه، زمانی که متعلقش مقید بفرمایید به زمان یا حالی نشده باشه. خب اگه مقید به زمان و حالی شده باشه چی میشه؟ حکم فقط من باید افراد اون زمان و اون حال رو ترک کنم، نه همه افراد. خب ممنزالکه یست انه دوان اصلا این نمو یکون فیل نه، ازا کانم متعلق اون نه طبیعت مطلقه لا تزرب، هیچ قیدی نداره، غیر مقیده به زمان، نگه لا تزرب بفرمایید یا اومد جمع یا حال، یا نگه لا تزرب ضربن شدید، و فَإِنَّهُ هِينَ اَذَن فَإِنَّ نَهِ در این هنگام که طبیعت مطلقه چیزشه متعلقشه لا یکاد یکون مثل هازه طبیعت معدومتن نمی باشد مثل این طبیعتی که مطلقه است معدومه الا مگر به عدم جمعی افراد دفعیه و تدریجه به عدم افراد و نبود تمام افراد دفعیش و تدریجه یعنی من حق ندارم یه دفعه همه رو بزنم حق ندارم یه روز اینو بزنم یه روز نه باید همه رو تدریجه نه ضربه یه جایی حق دارم بزنم این چیز دفعیه مثلا همه رو جمعم تو اتاق محکم باشم زدنشون نه تدریجیه که امروز یکی رو بزنم وقتی گفت لا تضرب نه من حق زدن دفعی دارم نه حق زدن تدریجی چرا؟ چون گفت لا تضرب و طبیعت تنعلو به انعدام بگو جمعی افراده اقلن ناغن و بل جمله خلاصه قضیت و نه مقتضای نه قضیه یعنی مقتضا لیسه نیست اون مقتضای نه الا ترک طبیعت ترک طبیعت علتی نمی باشد مقتضا مگر ترک طبیعت کدوم طبیعت طبیعتی که تکون متعلقه لا طبیعتی که میشه طبیعت متعلق برای نه کانت مقیدتا او مطلقتا خودش میگه طبیعت رو تکون تو عقل وارد میدان میشه میگه ترک طبیعت به ترک جمعی
کل
افراد خود لفظش هیچ دلالتی لا تضرب نمیگه همه رو ترک کن از کجا فهمیدیم همه رو ترک کن عقل وارد میدان شد الذي تكون متعلقا كانت اون طبیعت مقیدتا او مطلقا حالا بخواد لا تضرب باشه مطلق یا لا تضرب ضربا شدیدا یا لا تضرب شدیدا یا لا تضرب یوم الجمعه كانت اون طبیعت مقیده مثل لا تضرب یوم الجمعه یا لا تضرب فی البيت اما مطلقا یا بخواد مطلق باشه و قضیت و اینجا وارد بسر شد و قضیت و ترک ها عقلا مقتضای ترک طبیعت عقلا یعنی عقل وارد میدان میشه چی میگه؟ این نماه و اون قانون عقلی میباشد اون مقتضا ترک و جمیع افراد ها خود لفظه چی نمیگه ها؟
از عقلی وارد میشه
و میگه همه افراد این مطلب اولمون که اینکه بحث دقیقه اما وارد مطلب دوم میشیم دیگه حواست داشت میکنم الان میگم مطلب دوم عرض کنم مطلب دوم چیه؟ وقتم که داریم مطلب دوم اینه که اگر مکلف شما یک مکلفی یک فرد از افراد منهیون عن رو ترک کرد اگر مکلف یک فرد از افراد منهیون عن رو ترک کرد مثلا مولا گفته بود لا تزره یا لا تشرب الخمر مسکر خمر ننوش رفت توی شراب فروشی بفرمایید خمر نخور سوال آیا با ترک یک فرد نسبت به بقیه افراد دیگه ایشون مسئولیتی نداره یعنی اگر یک نفر اومد مثلا چیز ترکت انجام داد اون چیز رو اگر یه نفر اومد یه فرد نهی رو انجام نداد یعنی چیکار کرد؟ اون معصیت کرد و یک فرد رو انجام داد آیا نهی از گردن ساقط میشه یا نمیشه؟ آیا نهی از گردن ساقط میشه یا نمیشه؟ سوال چیه بود که سوال مطرح کنم؟ اگر کسی اومد معصیتا نهی و ترک کرد یعنی گفته بود لا تضرب لا تشرب الخم رفت تکرار کرد طرف رفت خم رو نوشید خدا نکرد سوال آیا نهی نسبت به شرب خمر یا نهی نسبت به زر از گردن این مکلف ساقط میشه یا نمیشه مرحوم چیز آخوند خراسانی میفرماید که باز هم هیچ دلالتی از نظر لفظی برای نه مبنی بر اینکه این آقا نسبت بقیه افراد مسئولیتش چیه وجود نداره مگه که ما از یه دلیل خارجی بفهمیم که مسئولیتش نسبت به اون بقیه افراد چیه که آیا بقیه افراد دیگه میتونم مثل که میگن روز خاری مثلا روز در ماه مبارک رمضان شما نباید روزت رو بشکنی حالا اومدی مثلا اول صبح در طول ساعت کل ساعت اول نماز بخوری، اول صبح روزت خونه نکرده چی؟ خور. خیلی هم مبتلا به هستی. حالا نسبت به بقیه ساعت یا یه ساعت دیگه هم دوره میتونی بخوری یا نمیتونی بخوری؟ من اون آخر خلاصه کنم که صیغه نه نسبت به بقیه افراد و بقیه ساعت بفرمایید ساکت. ما از بیرون باید یه دلیل داشته باشیم که بفهمیم که آیا اگه کسی نهی رو ترک کرد و معصیت کرد نسبت به بقیه افراد بازم نگردنش هست یا نیست. میگه گرچه این دلیل خارجی همون اطلاق متعلق باشه، همین اطلاق متعلق که گفته مثلا سوزت رو نشکن یا ضرب انجام نده یا لا تشرب الخمر، نگفته لا تشرب الخمر در صورتی که خمر نخوردی، نه مطلقا گفته لا تشرب الخمر، چه یه مرتبه خوردی چه نخوردی. شما چه یه مرتبه خورده باشی چه نخورده باشی بازم نسبت به شرب خمر لا تشرب گردنه. یه بار دیگه عرض کنم چی؟ اگر کسی نهی و ترک کرد معصیتا، یعنی چی؟ یعنی اومد یکی از فرضای نهی رو چی؟ انجام داد. آیا نسبت به افراد دیگه باز نهی کردنش هست یا نه؟ چی گفت مرحوم شیخ؟ مرحوم آخوند خلاصانی؟ مرحوم آخوند خلاصانی فرماید که این فرد از نظر لفظی لفظ نهی هیچ دلالتی نداره. که آیا نسبت به فردهای دیگه مسئولیت کردنش هست بفرمایید یا نی، ولی از خارج ما باید بفهمید که نسبت به افراد دیگه مسئولیتش چیه، آیا ترکه یا میتونه انجام بده. گرچه این دلیل خارجی اطلاق متعلق باشه، اطلاق متعلق باشه یعنی چی؟ یعنی همین که گفته لا تزره یا لا تشرب الخمر، نگفت لا تشرب الخمر اگر مبتلا به شرب خمر نشدی یا اگر شرب خمر انجام ندادی. گفت لا تشرب الخمر مطلقا، چه بگو انجام دادی چه ندادی. حالا که اینجور شد پس اگه من انجامم دادم بازم لا تشرب الخمر کردنم، پس اطلاق متعلقش داله بر این بفرمایید گردن من
انجام یه بار انجام دادی ما بقیه روزا باید انجام ندیم.
ندی احسن اطلاق میگه نگفت که لا تشرب در صورتی که شرب خمر نکنی، گفت که شرب خمر بکنی چه نکنی لا تشرب گردنه هست. حالا من اگه یه بار انجام دادم بازم لا تشرب گردنه
هست که باید انجام دادم.
اینم بحث بعدی. ثم انه سپس ان شأن بحث بعدی بحث بعدی لا دلالت نیز لنهی برای بر نهی مثال من لا تشرب خمر علا ارادت تر بر اراده تر، این اراده مولا مر ترک و ترکای دیگر رو لو خولفه اگر مخالفت کنه مخالفت شود نهی، یعنی شخص بیاد مخالفت کنه نهی رو و نهی رو ترک ثم انه لا دلالت نه بر اراده ترک و عدم اراده، یعنی خود لفظ نه نه دلالت داره به اینکه مرا اراده ترک رو دوباره داره یا نداره. یه بار دیگه دلالت کنم ثم انه لا دلالت دلالت نیست برای نه بر اراده ترک لو خولفه اگر مخالفت شود نه دلالت نه بر اراده ترک، این عدم عطب بر اراده او عدم اراده این و دلالت نیست برای نهی بر عدم اراده، یعنی خود نهی به هیچ دلالت نداره که دوباره مولا نهی رو میخواد یا
نمیخواد.
بعد پس آیه آخوند خلاصین چی کار کنیم؟ بل لابد بلکه چاره اینی فی تعین ذالک در تعین ذالک اراده ازالی کد بذاری به اراده الله شده کتاب بوله گوش کنیم بعد صوتو میفرستم یه پرمک توی تو با من بده من صوتو رو برمیستم. بل لابد در تعین ذالک در تعین این اراده و اراده و عدم اراده من دلالت از یک دلالت، یعنی دلیل خارجی ما میخوام خود لفظ نه دلالت دلالتی ندارم. ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهت اگر چه باشد اون قرینه اطلاق عوض کنه، اگر چه باشد این قرینه اطلاق متعلق از این جهت از جهت مخالفت و عدم مخالفت، یعنی همین که متعلقش مطلقه نگفته لا تضرب اگر ضرب انجام ندادی، نگفته لا تضرب اگر ضرب انجام دادی، هیچ اینا رو چی نگفته، گفته لا تضرب مطلق. این که از این جهت مطلقه یعنی چه من انجام بدم ضربو، یعنی مخالفت کنم با ضرب، چه انجام ندم بازم لا تضرب تو افراد بعدی گردنم اگر چه باشد اون قرینه اطلاق مطلق از این جهت، از کدوم جهت مخالفت، یعنی از این جهت که قید مخالفت و عدم مخالفت تو اطلاق مطلق نگفته لا تضرب لو خالفته لو لم خالفته، اگر مخالفت نکردی، اگر مخالفت نکردی لا تضرب، نه متعلقش هیچ همچی قیدی نه. حالا که همچی قیدی نداره چه من مخالفت کنم چه نکنم لا تضرب کردنم
هست
بلا یکفی، نیاز نبود اینو بگه، کفایت نمی کنن اطلاق متعلق من سائر جهاد از سائر جهاد، میگه متعلق این میخواهید دلالت کنه اطلاقش بر این از این جهت باید مطلق باشه، یعنی این قیدو نداشته باشه، نزن اگر نزدی از این جهت باید مطلق باشه، اگر از این جهت مطلق بود یعنی اگر نزدی رو ندا، من یه بار که ضربو ترک کردم و ضربو انجام دادم اینجوریست که دیگه ضربای دیگر بسنم انجام بدم، نه باید ترک کنی. اما اگر گفته بود نزن اگر کسی رو نزدی، این مقیده دیگه، این نزدن تا که گردنت هست تا زمانی که نزدن انجام نداده باشی، یا روزه بگی تا زمانی که افطار نکردی، یعنی به مجردی که افطار کردی دیگه ساعت دیگه گردنت نیست، اگر از این جهت مقید بود دیگه من اطلاقی نمیتونم کنم، اما از این جهت اگر چیز بفرمایید مطلق مطلق بود ولی از جهات دیگه مقید بود، گفت لا تضرب مرتا، مثلا اونا فایده ای ندارد، بین کنه اطلاق متعلق من حاضر جهات ولا یکی که باید نمید اطلاق متعلق از سایر جهات، از سایر جهات رو باید بنیم سیرش از جهت فور و تراخی، از جهت مکان و زمان، میگه از اون جهات که قید زمان و مکان نداره اونا فایده نداره، ما اطلاق اینجوری میخوایم، اطلاق چجوری؟ که از نظر قید خود ضربه مقید نشده باشه به نزدن، خود صومه مقید نشده باشه به افطار، اطلاق از جای دیگه فایده نداره. بحث ما وارد بحث بعدی هم بشم ان شاء الله دیگه 5 دقیقه دیگه ان شاء الله حالا اون آقای چیزام نیومده کفایت کنه دیگه. خب ببینیم بحث بعد، بحث بعدی بحث اجتماع امر و نهی ان شاء الله شروعش کنیم بیاری خدا بچه. در مورد اجتماع امر و نهی که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز یا جایز نیست، سه نظریه وجود داره در مورد اجتماع امر و نهی، سه نظریه وجود داره. نظریه مشهور و مصنف صاحب کفایه اینه که اجتماع امر و نهی در امر واحد محاله، توضیح میدیم خیلی توضیح مفصل دقیقا پس در مورد مسئله اجتماع امر و نهی در بین علما سه نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مشهور و مصنفه، این دو بزرگوار مشهور بزرگواران و مصنف فرمودن که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محاله. نظریه بعدی نظریه جمعی از متأخرینه، یعنی اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه ممکنه. نظریه سوم نظریه منسوب به محقق اردبیلیه، ایشون میفرماید که اجتماع امر و نهی عقلا ممکنه ولی عرفا محاله. اینو بخونیم حالا. پس نظریه چی شد؟ مشهور و مصنف میفرماین محاله، متأخرین بعض متأخرین میگن ممکن، منسوب به محقق اردبیلی چی میفرما؟ اجتماع امر و نهی عقلا ممکن عرفا محاله. توضیح میدیم اینا رو اینو بخونیم تا بریم وارد بحث بعدش. فصل فصل بعدی اختلاف کردن علما فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن، در جواز اجتماع امر و نهی در امر واحد و امتناعی و ممتنع بودن این اجتماع علا اقواله، گفتیم چند قول؟ سه قول، ممکنه ممکن نیست عقلا ممکن عرفن سالسها، سومین این اقوال چیه؟ جوازه، جواز اجتماع هست عقلا و امتناعه عرفن، که نظریه که محقق منصوب محقق سومین اقوال چون رو این سوم میخواد حرف بزنه مطرحش کنه. سوال سومین این اقوال جواز اجتماع است عقلا و امتناع اجتماع است چی؟ عرفن. و قبل از خصف المقصود یقدم اموره، قبل از اینکه وارد مقصود بشید، مقصود چیه؟ آیا اجتماع ممکنه یا محاله؟ مقدم میشود اموری، یاد امور رو ما مقدم ازن چی؟ عرض کنید. کیان شروع میکنه به اون الفاظ و لفظ هایی که تو عنوان بحث به کار رفته، اجتماع، نقد، مراجعه و طرد، این همه رو باید چی؟ مطرح کردن، تک تک اینا رو تفسیر میکنه، بعد وارد چی؟ اصل بحث میشه. شروع جلسه آینه. صلی الله علیه و سلم علی القاسم مصطفی و محمد.